هدایت به سمت رفتار پرخاشگرانه، حتی به جایی رسید که نفر دوم گفت این آدامس رو از اون نمیدونم، حالا شاید این واژه رو نگم، از اون دهن لعنتی در بیار و بیرون بنداز. کسی که در موضع آزار دیگران قرار میگیره بی‌رحمانه به روح و روان طرف مقابل داره تهاجم میکنه، حمله میکنه، تحقیر میکنه. شاید اگر دیگرانی هم اونجا بودن ایشون بیشتر لذت میبره. کسی که میخواد دیگری رو بیازاره در حضور دیگران لذت بیشتر میبره که دیگران رو بخواد بیازاره، یا فرد روبروش رو بخواد بیازاره. صدمه زدن براش یک شاخصه، کسی که میخواد دیگران رو اذیت و آزار بده. به نظر میرسه که اگر با نگاه دیگر آزاری که بیشتر در واقع در رفتار این فرد آدامس خور نشون میداد نگاه بکنیم، بیشتر داشت طرف مقابل رو آزار میداد تا اینکه خودش رو سرگرم بکنه.
به این شکل ببینیم کاملا یک
دقیقه یک اختلال
بیماری.
دقیقاً بله. دقیقاً یک باید به روانشناس و مشاور مراجعه
بکنه.
باید
حتما باید بر... الان توی این موقعیت این دوست ما چکار کنه؟ راوی ما
دو تا پیشنهاد دادیم که یکیش رو شما گفتین، یکی این که هدایتش بکنه به سمت دیگری یا کار مشترکی، که چون هر دو توی یک اتاق هستن. البته فراموش نکنیم که این یکی از مسائل و معضلات محیط کاره. چون در محیط کار اگر من به جای مدیر این دو نفر بودم، این دو نفر توی یک اتاق نباید حضور داشته باشن، چون یکی فقط دیگری رو ابزار سرگرمی خودش قرار داده و استفاده از ابزارهای تنبیه و تشویق برای انجام کارها عنصریه که فرد رو به سمتی هدایت میکنه که کار اداری و سازمانیش انجام بده. حتی مدیریت زمان در محل کار، فراموش نکنیم خیلی از وقتها ما از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در محیط کار هستیم. خب یک فرد هر روز از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در یک محل کار یک کار تکراری رو انجام بده، بعد از یه مدت دچار مسئله میشه.
بله.
یافتن تفریحاتی که در محیط کار میشه از اون استفاده کرد، که حالا ما میبینیم در برخی از ادارات ما بازی‌های جمعی مثل فوتبال در یک تایمی، یا ورزش‌هایی که در محیط کار طراحی میکنن.
همینجا تو رادیو هم بله. من میدیدم با هم دیگه فوتبال بازی میکردن. بله.
اینها در واقع چیزیه که ورزش در محیط کار یا اوقات فراغت در محیط کار رو نشون میده، اون مدیر مجموعه بهش توجه داره. یکی دیگه از معضلاتی که در محیط کار میشه به عنوان مسئله یا بحران بهش نگاه کرد، تبعیض بین افراد، عدم توجه به تحصیلات، تخصص و اون شغلی که به فرد سپرده میشه. اتفاق میفته در یک سازمان یا مجموعه ای که شما میبینی فرد مدیر ارشد دیپلم، اما ده‌ها کارمند کارشناس ارشد و دکترا تحت نظارت ایشون هستن. ایشون نه تجربه مدیریتی داره، نه تخصص مدیریتی داره، اما بنا به هر دلیلی در واقع اونجا حضور داره. خب این مسئله ایه که در ادارات ما افراد دچار بحران میکنه. نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد، توجه به مسئله اضطراب و استرس در محیط کاره. محیط کار باید یک محیط کار کاملا امن و پر از آسایش باشه. شاید همین دو نفری که در واقع در قصه دوستان شما بودن، اگر فضایی مهیا میشد که بخوان اوقات فراغتی داشته باشن، حضور جمعی داشته باشن، فعالیت جمعی هم داشته باشن، یه ساعت دو ساعت وقتی که میومدن تو محیط کارشون تو اتاقشون، بیشتر زمانشون رو به کار توجه میکردن.
بله.
تا اینکه بخوان همدیگر رو آزار بدن.
بله.
شناخت روحیات افرادی که در یک اتاق هستن عنصریه که مدیر مجموعه باید بهش توجه بکنه. حتی از مرحله استخدام در خیلی از کشورهای جهان این نکته‌ایه که مورد توجه قرار میگیره، با آزمون‌های مختلف روانشناختی که در بدو استخدام اتفاق میفته. نیازهای روحی، روانی، نیازهای مادی، معنوی، به چه چیزهایی نیاز داره این کارمند من، و متناسب با اون نیازها شغل تعریف میشه، متناسب با اون نیازها برنامه ریزی میشه. بس. یعنی زمانبندی حضورش در اداره متناسب با اون نیازها بهش توجه میشه.
خیلی ایدئالیسیه الان تو شرایط ما، فکر کنم اصلا جواب نمیده. امیدوارم به این سمت و سو بریم که این اتفاق بیفته. ولی الان خب اکثر آدما اون کاریه که دارن انجام میدن دوست ندارن، یا بر اساس رشته‌ای که رفتن تحصیل کردن، کارشناسش هستن، تو اون جایگاه نیستن و این مناسبات همه به هم ریخته. حتی من میخوام بگم این که داشت یک رفتار آزارنده انجام میداد،
بله،
با اون آدم جویدنش، ولی وقتی که توی محیط با همکارمون قرار میگیریم که اینجا فقط مکان شخصی من نیست، حتی یک کار بسیار ظریف، حتی خانم محمدعلی یه مثالی داشت میزد، داشت میگفت یکی از دوستای ما مثلا چه میدونم رو شفاژش برای خودش میوه خوش میکرد تو محل کار، شاید اصلا همینجوری ظاهرش هم ظاهر قشنگه ولی واقعا جاش اینجا نیست. حتی نگهداری یک گل در محل کارم باید استانداردهای خودش رو داشته باشه. یعنی اگه من اینجا حالا به دوستای عزیزمون که صدای ما رو میشنوم بگم که خدا رو شکر این ارگ، با اینکه حالا ما توی محله قدیمی هستیم، مترو از اینجا رد میشه، ساختمون میلرزه، ولی یه حسن خوبی که داره، گیاها اینجا خیلی خوب پرورش پیدا کردن، برای منی که عاشق گیاه هم وارد حیات که میشم کلی لذت میبرم و اتاق اکثر کارمندای اداری اینجا پر از گلدونای قشنگه. ولی خب این اتفاق هم میفته دیگه، یه گلدون خاکش میمونه، مانداب میشه، چرا اون زیر آب جمع میشه و بوی رطوبت. حتی میگم برای زیبایی ها هم ما باید حواسمون جمع باشه که اطرافمون شاید یک عزیزی نسبت به یک گلی حساسیت داشته باشه، دیگه از این قشنگتر میشه که ما گل زیبا داشته باشیم ولی همکارمون آزار بده. باید حریم بشناسیم تو محل کار و بدونیم که اینجا فقط اتاق من نیست، حتی اگه تو این بخش نشستم، بله، غذایی که میارم میخورم هم باید رعایت کنم. مثلا بوی سیر مثلا برمیداره اتاق و خودشم میگه به به فلان، مثلا من خودم میام رو نفسم بند میاد. خیلی چیزای ریزیه که اینا دیگه برمیگرده به نوع نگاه ما، فرهنگ ما رو میسازه، شخصیت ما رو بهش شکل میده که باید رعایت کنیم. صحبتی که ما داشتیم میشنیدیم، من خدا رو شکر میکنم دیگه تا اونجا تموم شد. به نظر من اگه 3-4 تا جمله جلوتر میرفتن کار به دعوا میرسید.
گفتم که طرف مقابل بیشتر داشت تحریک میکرد.
همین، یعنی اصلا این رفتار دیگه، حالا ممکنه یه نفر مثلا خودش هم گفت شاید تمرکزه یا هر چیزی، بعدش هم همینی که سال اگه نخواهیم دیگر آزار رو به صورت یه اختلال روانی هم اگه نخواهیم حساب،
ولی نشانه‌هاش کاملا،
بله، کاملا مشخص. حالا یکم خوشبینانه بخوایم تخفیف بدیم و اینو که اینجوری هم نباشه، یا مثلا تقطقه خوردن آدامس، یا همون مثلا سیر خوردن، بله، مثلا تو محل کار، آخه چه کاریه دیگه. مثلا پنجشنبه جمعه مثلا آدم تو خونش اگه خیلی هم دوست داره سیر بخوره، این داره آزار.
بستان دوست، من میخوام همین مثالیه که شما زدین، اگر برنامه زمانبندی اون سازمان یا اون مجموعه طوری باشه که افراد برای خوردن غذا در یک محل، به هر حال کسی که از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در اداره هست یه تایمی برای غذا خوردن باید
در نظر بگیرن.
اگر محل و جایی به عنوان غذاخوری برای اون مجموعه یا اداره در نظر گرفته بشه، شما توی اتاقت بوی سیر و نمیدونم غذای دیگران رو توی اتاقت حس
نمی‌کنی. آخه دهنشون که بوی سیر میگیره. حالا این روزا ماسکو میزنن دیگه، مشکلی نیست، آدم کمتر بوی سیر رو احساس میکنه، ولی وقتی که این ماسک نباشه، به نظر من توهین در حریم دیگرانه. شما در شهر مثلا که اینقدر رفت آمد زیاده و ارتباط نزدیک، سیر بخوری، اینا رو باید آدم رعایت کنه.
بریم تو بیابون سیر بخوریم.
آره دیگه، شمال میرن سیر بخورن، اونجا جاش خوبه. یا اینکه مثلا آخر هفته که مثلا خونه هستن انقدر سیر بخورن که قشنگ آدم لذتش رو ببره. ولی تو محل کار، تو زندگی روزمره، فکر میکنم یکی از
کار قبیحیه.
بله بله، کار قبیحیه.
من خوردن غذا رو بیشتر تاکیدم بود، بله، که خوردن غذا توی اتاق اداری خودش، پشت میز خودش، بله، به نظر میرسه اون مجموعه یا اداره یا سازمان باید برنامه ریزی بکنه برای تایم غذا خوردن، بله، در محلی باشن به نام غذاخوری.
غذاخوری، آره، ما اینجا نداریم.
توصیه میکنم مدیرای شما که این کار رو انجام بدن.
بله، حالا هم اینجا، ولی خب یه آلاچیق خوشگل داریم توی حیات، عشان میشه رفت اونجا اصلا پیکنیک کرد دیگه، اون تایم غذا خور، این خودش تفریح میشه تو محل کار.
بله دقیقا.
من واقعا به بچه ها میگم، حالا من خودم چون غذامو هیچ وقت تو محل کار نمیخورم، چون غذای خودم حالا داستانش فرق میکنه، ولی تعجب میکنم مثلا ما اینجا الان هی داریم میگیم که یه شرایط خوبو فراهم کنن، ولی یکم باید فرصت طلبم باشیم از این جهات.
فرصت طلب نذارید خانم بستان دوست، یافتن ظرفیت‌های مناسب خوش بهره در محیط کار.
الان ما این حیات به این زیبایی رو داریم و آلاچیق
البته تو اتاق میشین غذا میخورین.
آره تو اتاق میشین. البته من الان یاد یه دوست دیگه ای هم افتادم.
پیکنیک هم نکنین تو حیات بشینین.
آره دو ساعت طول بکشه. نه ولی خب آخه مورد دیگه ای هم هست، به همین راحتی نیست آقای دکتر. یه دوست عزیزی رو میشناسم که الان اینجا نیستن، زیاد میبینیمشون، که از گربه ها میترسن. خب مثلا بخواد بره اونجا شروع کنه
به مثلا یه نفر میتونه بمونه تو اتاقش.
آره اون یه نفر تو اتاق بخوره. ولی واقعا از این فضاها باید استفاده کرد. این لحظات مفرح آدم خودش بتونه به قول شما به دست بیاره و چنگ بندازه جای اون آدامس خوردن یا سیر خوردن یا کارهایی از این دست.
توصیه میکنم در محل کار سیر نخورین، اما سیر رو به عنوان یکی از سبزیجات استفاده بکنید.
بله.
به تناوب، چون
بله
خیلی برای سلامتی خوبه،
رفع میکنه. بله ولی نه محل کار اصلا، شب قبل از اینکه فردا میخوایم بیایم محل کار اصلا، آخر هفته مثلا یه دو سه روز، مثلا یه دو روز که دیگه نمیخوایم بیایم محل کار یا جایی برین، اون موقع
تعطیلات بخورید.
بله ایام تعطیلات هم سیر هم پیاز لطفا. اینم یکی از اون مسائلی که من مثلا بود که بگم. نکته دیگه ای هست؟
نه خیلی ممنونم،
من از شما متشکرم. درباره دراماتراپی
واژه باور در فرایند نمایش درمانی عنصر پایه‌ای تلقی میشه، زیرا به مدد این شیوه درمانی باورمندی و عنصر من میتوانم در مراجعان تقویت میشه. باور در نمایش درمانی به معنی رسیدن به خود اتکایی، عقیده، ایمان و اعتقاد به کار خوده. خودباوری از اصطلاحات مربوط به حوزه روانشناسی اجتماعیه که مباحث مربوط به پدیده روانی خود اتکایی و اعتقاد به خود رو از این حیث که دارای رفتارسازی اجتماعی تقویت میکنه. در یک تعریف ساده و رسا، باورها عبارت از اندیشه‌هایی هستند که فرد به درستی و حقانیت اونها ایمان پیدا میکنه. باور سازمانی با ثبات از ادراکات و شناخت نسبی درباره جنبه خاصی از دنیای یک فرده. برای مثال امونوروز در فرهنگ ایرانی که مفاهیم گوناگون به هم آمیخته‌ای همچون جنبه روانی، جسمانی، لباس و نوع پوشش جنبه کارکردی رو داره. از باورهای مهم و در هم آمیخته ما ایرانیانه. به مفهوم وسیع‌تر، باورها در برگیرنده شناخت یا دانسته‌ها، عقاید یا آیین‌های یک ملت. روانشناسان اجتماعی به این نتیجه رسیدند که باورها سه ریشه اصلی دارند: گاه تجربه شخصی‌اند، گاه اطلاعات حاصل از دیگرانند، گاه استنتاجی هستند. حتی ممکنه باورها محصول همزمان این سه منبع باشند.
به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم حاصل تلاشمون مورد عنایت شما سروران گرامی قرار گرفته باشه. شب و روزتون بر محور عشق و معرفت. تا فردا در همین ساعت، بدرود. و ما همکاران من در این برنامه: نویسنده تکگویی نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور خانم دکتر ناهید شریفی، بازیگر مهدی نمینی مقدم، صدا بردار محدثه فرانی و من بهناز بستان دوست و تهیه کننده محترم برنامه خانم ژاله محمد علی.
ما آماده ایم.
لول بدید.
سه دو یک
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
آشنا و امارت های باصفا، آقرسلون شمسی بانو، عمه و خاله و دایی و عمو، حکایت تازه داریم، بیا بشین گوش کن بی، حکایت قند و عسل تلخ و شیرین، ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه، مثل خونه
مثل خونه.
هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد.
سلام عزیزان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ سالها پیش وقتی خانجون خدا بیامرزم در قید حیات بود، یه پسر فقیر در خونه پدری مزد و خوراکی طلب کرد. خانجونم یه دیس پلو خورش خوشبر و بو به یه دستش گرفت و یه بیل باغبونی هم به دست دیگرش. رفت و هر دو رو تحویل پسر فقیر داد و ازش خواست سیر که شد چند تا بیلم به باغچه بزنه. پسر قبول کرد و گذشت. چند روز بعد شنیدم تو محل چو انداخته که اهالی خونه ما از فقیر جماعت بیگاری میکشن. خلاصه تو محل پیداش کردم و کشون کشون آوردمش پیش خانجون.
نمک میخوری نمک دون میشکنی؟
خاک بخورم نون بخیلو نخورم.
بشکنه این دست که نمک نداره،
سواره پیاده خبر نداره.
خوشا جایی که آب از خود برارد پسر جون.
کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی خانجو.
ما که اردامونو بیختیم علکامونم آویختیم.
هیچ بقالی نمیگه مست من ترشکه.
چیزی که عیان است که حاجت به بیان است.
گیرم که درست هر سری را سوداییست.
و خاک کوچه برای باد سودا خوبه پسر جون.
پول دار به کباب، بی پول به بوی کباب. آخه درسته،
حساب به دینار بخشش به خرفار.
خورشید برای همه یه جور میتابه،
هر که بامش میش برفش میشتر.
تا خدا روزی رسونه هیچ کس در نمیمونه.
بله خدا روزی رسونه، اما یه اهنی هم میخواد.
یه کف دست روزی ده وجب زریدوزی. آخه
خروار نمکه، بشقالم نمکه.
سری که درد نمی کنه بابا دستمال نمی بندن.
آن زنده که کاری نکند مردی به از اوست.
پس چیه که میگن داری طرب کن نداری طلب کن؟ ها چیه؟
هر که رو تابوت خواهد جوره هندوستان کشد. خوب
هی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
پسر جون نابرد رنج گنج میسر نمی شود.
ها؟ خیلی خوب قبوله. چی بگم دیگه، حرف حساب جواب نداره.
بله گذشت تا چند روز بعد که اون پسر بیل به دست و حاضر به یراق اومد دم در خونه و گفت
سلام، هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم تایی نبرد، با اجازه یالا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
من باید برم.
تو هیچ جا نمیری، مگه نه حاج محمد؟
بله، همین که مادرت گفت، از این خونه بیرون نمیری.
ولی آقا جون، من رفتم ثبت نام کردم، تو پایگاه مسجدم دوره نظامی دیدم، فردا اعزام داریم.
اعزام بی اعزام، باید بمونی و کمک حال من باشی.
پدرت راست میگه، اگه تو بخوای بری جبهه، کی میخواد تو مغازه کمک دست پدرت باشه؟
بله، من دیگه پیر شدم، نمیتونم جعبه های میوه رو جا به جا کنم. خودت که دیدی امروز جعبه دستم افتاد، دیگه توانشو ندارم.
بابا جونم حق با شماست، ولی خب به این بهونه نمیشه که من نرم جبهه.
حالا بهونت برای جبهه رفتن چیه؟
مادر من، اگه همسال من نرن، دشمن بعثی همین تهرانم هم میاد اشغال میکنه، مجبورم نکنید به زور برم.
میشنوی هاش محمد؟ میشنوی چی میگه؟ داره ما رو تهدید میکنه.
رباب خانم جدی نگیر، مرتضی بچه است، حالا از روی احساس یه چیزی گفت.
من بچه نیستم بابا، الان 15 سالمه.
چه 15 سال باشه چه 50 سال، همیشه برای ما بچه ای، اونم مایی که جز تو بچه دیگه ای نداریم.
ولی اینا دلیل نمیشه من جبهه نرم.
حاج محمد بس نکن، بیا یه کاری بکنیم.
بگو میشنوم.
بریم پیش حاج آقا حسینی روحانی مسجد، ازش بخوایم کاری کنه اسم مرتضی رو از اعزامیا خط بزنه.
مامان،
مامانو. الله اکبر، بر شیطون لعنت.
رباب خانم خودتو عصبانی نکن، برات خوب نیست، یه وقت فشار خونت بالا میره و زبونم لال درد سر میشه.
میخوام عصبانی نشم ولی نمیذاره که.
اگه منظورتون منم، من که با شما کاری ندارم، من فقط میخوام اعزام بشم جبهه.
همین دیگه، وقتی اسم اعزام میاد چارستون بدنم میلرزه. با چه زبونی بگم من نمیخوام بچم بره جبهه؟ مگه زوره؟
البته که زور نیست، وقتی میگن داوطلبانه یعنی هر کس با میل و اراده خودش میره.
خب منم با میل و اراده خودم میرم.
بسه بسه حاج محمد، پاشو اون در قفل کن، پاشو.
چشم.
تا دو روز هیچ کس حق نداره از این خونه بره بیرون.
چشم خانم چشم.
تا دو روز این در باز نمیشه. تمام.
مامان
محمد.
جانم رباب خانم،
یعنی مرتضی من؟
آره، دم سهر رفتش، خودم در براش باز کردم، گفتم برو پسرم، خدا پشت و پناهت باشه.
با من خدا حافظی نکرده؟
چرا، اومد دست و پیشونی تو بوسید، صورتشو به صورتت چسبوند و گفت حلالم کن مادر.
آخ مادر.
بعدشم آروم و بی سر صدا رفت.
مادر به قربونت باورم نمیشه، یعنی بچه من، یعنی مرتضی من.
رباب گریه نکن خانوم، مرتضی رفته از کشورمون، از دین و آبرومون دفاع کنه. دیشبم من مخالفت میکردم، میخواستم بدونم تا چه اندازه روی حرفش وایساده، دیدم نه، راست راستی میخواد بره. به همین خاطر مانه نشدم و رفت.
یعنی مرتضی من رزمنده شده، نمیتونم باور کنم.
خوشحال باش رباب خانم، عشق شوق بریز، پسرمون رفته جبهه، باید بهش افتخار کنی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم
مسافر. خب دخترم، به سلامتی دانشگاه هم قبول شد؟
بله حاج آقا، با دعای خیر شما بقیه قبول شدم، تهران هم قبول شدم.
خیلی هم عالی.
ممنونم حاج آقا، ازتون تشکر میکنم.
بابت چی؟
شما برای من بقیه بچه ها دعا کردین، ما رو تشویق کردین، بعد اجازه دادین که از فضای مسجد استفاده کنیم.
خواهش میکنم، هر کاری که بنده کردم انجام وظیفه بوده. وقتی میبینم جوونایی مثل شما وارد دانشگاه میشن خب خیلی خوشحال میشن.
ممنونم ازتون. منم هیچ وقت یادم نمیره که اجازه دادین چند هفته مونده به کنکور من و چند تا دوستام توی شبستان مسجد باشیم و درس بخونیم.
همون اردوی دانش آموزی دیگه.
بله، دقیقه به دقیقه اون لحظات برامون خاطره است حاج آقا.
خب خدا رو شکر که نتیجه گرفتی.
بله سخت بود، ولی شیرینی پیروزی همه این سختی رو از بین برد.
زنده باشی.
سلامت باشی.
خب دخترم، حالا که موفق شدی وقتشه به قول خودت عمل کنی.
قول؟
انگار یادت رفته قول دادی همین که وارد دانشگاه شدی به تعداد روزایی که از فضای مسجد استفاده کردی به بچه های نیازمند درس رایگان بدی.
آها، همون زکات علم که بهتون قولش دادم.
آفرین، دقیقا. هرچند اصراری به این کار نیست، ولی خب این وظیفه من بود که بهت یاد آوردم.
اتفاقا خودم توی همین فکرم حاج آقا، ولی انگاری شدنی نیست.
چطور؟
آخه ترم اول درسامون سنگینه، از من ترم دوم سومم سنگین تر میشه، میترسم یه وقت شرمنده شما بچه ها بشه.
دشمنت شرمنده باشه دخترم، از کردم الزامی به این کار نیست.
درسته حاج آقا، ولی خودم هم دوست دارم این کار رو انجام بدم، اما چجوریشو نمیدونم، باید یکم راجبش فکر کنم.
باشه، هر طور که راحتی، ولی خب اگر انجام بشه بهتره.
حاج آقا یه سوال داشتم.
بفرمایید دخترم.
میگم میشه من از امکانات صوتی و تصویری مسجد استفاده کنم؟
بله، اما برای چه امری؟
خب همین تدریس دیگه.
متوجه نمیشم.
منظورم اینه که وقتی که نمیتونم حضوری با بچه‌ها کلاس برگزار کنم، چطور از خونه باشون ارتباط داشته باشم؟
همون منظور کلاس آنلاینه دیگه.
بله بله، اینطوری هم من به درسام میرسم، هم تعداد زیادی دانش آموز توی کلاس‌ها شرکت میکنن.
بله قبوله، ولی به یه شرط.
چه شرطی آجا خواهد؟
این که علاوه بر بچه های مسجد خودمون بچه های مساجد دیگر هم داشته باشه.
چشم آجا خواهد، اجازه بدین من کارهای اولیشو بررسی کنم، حتما بهتون خبر
بدم. از خدا خیرت بده، من منتظرم.
سلامت باشی.
میخوام تو اسرع وقت به بچه های تلرسان.
چشم آجا خواهد، چشم، زحمت دادم بهتون، ببخشید من همینجا پیاده میشم.